سرخط مهمترین خبرها، زهرآلود شدن مادر و سه فرزندش در دوشنبه. وزارت مهنت اولین گروه مهاجران را به کره می‌فرستد و رویترز می‌گوید نظام ضد هوایی روسیه هواپیمای آذربایجان را زده است. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها تقدیم شما می شود. امروز 27 دکبر سال 2024 است. شب 24 دکبر چهار عضو یک عائله در شهر دوشنبه از دود انگیش زهرآلود شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده با نشر این خبر گفته است این افراد را به بیمارخانه انتقال دادند و فعلا زیر نظارت پزشکان قرار دارند. به اطلاع منبع این افراد مادری 33 ساله و سه فرزند 13، 10 و 4 ساله میباشند. آنها ساکنان ناحیه شاهمنصور دوشنبه هستند. سبب این حادثه رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری استفاده از انگشت برای گرم کردن خانه هاست، نوشته است کمیته حالت های فوق‌العاده. این اولین حادثه زهرآلود شدن ساکنان در ماه دکبر نیست. روز 17 دکبر امسال 4 نورس در ناحیه شهرستان از دود انگشت زهرآلود شده، دو نفرشان فوت کردند. سالهای گذشته نیز این حادثه اتفاق افتاده است. در تاجیکستان که ساکنان در تیرماه و زمستان با محدودیت برق می‌گیرند، ساکنان مجبور می‌شوند با انگشت خانه ها را گرم کنند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گفته است کفشگران تاجیک از اول سال 2025 می توانند به مهاجرت به کره جنوبی بروند. اعلان در این باره روز 25 دکبر نشر شد، اما مقامات گفتند کارجان از 18 تا 39 ساله باید شهادت نامه کفشگری داشته، زبان کرهگی را از خود کرده باشند. از کارجان دیگر خواسته شده است که برای آموختن زبان کرهگی و کسب پای ضروری به مرکز تعلیمی وزارت کار و مهاجرت در دوشنبه، باختر و خوجند مراجعه کنند. بیکاری یا کار با معاش کم یکی از دشواری‌های اساسی جامعه تاجیکستان است. این وضع صدها هزار کس را به مهاجرت کاری در خارج مجبور می‌کند. حکومت تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2024 با کره جنوبی و قوای تفاهم نامه همکاری را در زمینه مهاجرت امضا کرد. تا این وقت مهاجران کاری تاجیک اساساً به روسیه و قزاقستان می‌رفتند. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز در نتیجه فعالیت نظام ضد هوایی روسیه سقوط کرده است. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به 4 منبع آگاه از تحقیقات در آذربایجان خبر داده است. تلویزیون یورنیوز هم تصدیق کرده است که موشک زمین به هوای نظام ضد هوایی روسیه سببی به صدمه دچار شدن هواپیمای شرکت آذری شد. در نتیجه این حادثه که 25 دکبر رخ داد، 38 نفر به هلاکت رسیدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقامات نخست نفهمیدند که چرا هواپیمایی که از باکو و گروزن باید پرواز میکرد مجبور شد خط پرواز را دیگر کرده صدها کیلومتر دورتر از جای تعیین شده در قزاقستان فرود آید. هواپیمای مسافربر امبرایر بعد از آن که نتوانست در فرودگاه گروزن چچنستان فرود آید، عثمانی روسیه را ترک کرد. رسانه ها از قبل حمزت قادروف کاتب شورای امنیت روسیه نوشتند در لحظه فرود هواپیمای آذری به سرنشین یا درون ها به این جمهوری روسیه حمله میکردند. این اطلاع را تلگرام کانال چچنی نیز سانس تصدیق کرده است. فرضیه رسمی سقوط هواپیما فعلا معلوم نیست و تحقیق ادامه دارد. مقامات آذربایجان و قزاقستان تا حال در این باره رسما صحبت نکردند. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه از زیاد شدن حالت‌های قلابی با استفاده از کارت‌های بانکی خبر داده است. این نهاد 26 دکبر در خبرنامه نوشته است قلابان با وعده مبلغ کارت‌های بانکی شهروندان را به اجاره می‌گیرند و می‌توانند آن را برای عمل‌های غیرقانونی استفاده برند. اما ریاست کارهای داخلی دوشنبه هیچ آماری نشر نکرده است. در خبرنامه این نهاد از یک نمونه دیگر قلابی ذکر شده است که بعضی افراد با بهانه پیشنهاد جای کار نسخه شناسنامه و رقم کارت شهروندان را گرفته برای قانون شکنی استفاده می بردن. پلیس دوشنبه به ساکنان هشدار داده است که در چنین حالت خودی آنها نیز شریک جنایت حساب می شوند. پلیس پایتخت به ساکنان هشدار داده است که کارت بانکی یا دیگر معلومات های خود را به شخص دیگر ندهند و اگر کسی از آنها اجاره کارت را درخواست کرد به مقامات خبر رسانند. فریب خوردن ساکنان توسط کارت بانکی سالهای گذشته نیز اتفاق افتاده بود. بینندگان عزیز، اگر شما هم به این حالت دچار شدید، لطفاً نویسید تا دیگران از این حالت امین مانند. تا انجام سال 2024 همگی 4 روز دیگر مانده است. از روی عادت آدمان برای سال آینده به یک دیگر آرزو و تمنیات نیک بیان میکنند. همکاران ما امیر اسحاق و علیشر ظریفی از ساکنان دوشنبه پرسیدند که برای سال آینده چه نقشه ها دارند. پاسخ ساکنان را همراه ببینیم.
در سال 2025 با مردم تاجیکستان چه آرزو دارید؟ من اصلا آرزو دارم که برای تمام شهروندان همین جمهوری تاجیکستان ما آزادی، آبادی، امانی، بهبودی های که سطح زندگی ما رو بهتر میکنند، تنقیسی نکشیدن از ذخیره های طبیعی بمانند آب، یا اینکه تنقیسی نکشیدن از قوه برق که بسیارتر در دهات ها تعلق دارند، و باز در برابر این بهتر کردن سطح دانش خود وابسته به حقوق تکنیکی و تکنولوژی نو، وابسته به سطح دانستن زبان ها، سطح دانستن فن های طبیعی ریاضی بمانند ماتماتیکا، الگبرا، شیمی، فیزیکا و غیره ها. بیشتر میخوام که خوانندگان بسیارتر از خود کلانان را، یعنی معلمان را بسیارتر احترام نمایند، و همیشه تاجیکان و عموما هر یک انسان باید تیار باشد که به دیگران یاری رساند و به دیگران با احترامانه و خوبتر معامله نماید.
چی ارزوی بگه داری مخی سامون؟ خدا پنی ساعت گیم که بکاو پروردگار در مولکت ما فقط آبادی باشه و فقط صحف صلاح های نمی آبادی کاری مردم. همین بنده مومین همشه به همه ایمیت رسند.
ارزوی با همین که همین آرومیو سیلیو پوری
میخوام که همه خوشبخت باشن در سال نو، همه چیزی که میخواد می ارزوشون دا برستن. های دیگه هم قدر گفت دارم، گلانی همی تینجی امونی، گلانی همی ارزوی ما با خلق تاجیک باید عذاب نکشن. های مادم هم خیلی ارزونی سریو پوری شوا که کم تر خلق ما عذاب نکشن.
ارزو دارم سالم باشن، سلامت باشن و با صلح پیش همه ایرانی ها، پیش افغان ها، با فارسی زبان ها زندگی کنند.
For this year I wish that all the wars.
امسال می خواهم همه جنگ ها خاتمه یابند. جهان به صلح خیلی و خیلی احتیاج دارد.
In the world it's too much I think.
در سال اینا به همه خلق جمهوری تاجیکستان ارزو میکنم که همه وقت خوش باشن، خرسند باشن، آباد باشن، همه وقت کارهای برار داشته باشن، سفراشون به خطر باشن. چی عوض ارزویی که دارن در 2025 به ارزوی عوضشون برسن. سال اینوشون مبارک.
خدا همی تینجه حوزی هست، در آینده هم همی تینجه را نصیب روزی کنم.
بینندگان عزیز لطفاً تمنیات خود را برای سال 2025 در زیر برنامه نویسید. حکومت تاجیکستان امتیاز برای قانون گردانی مال و ملک و دارایی ها را زیاد کرده است. بر اساس مقررات قانون درباره عفو اموال، شخصانی که دارایی های خود را رسما به قید می گیرند، دوام 3 سال از پرداخت انداز و جریمه ها آزاد بودند. مقررات نو قانون این مهلت را 4 سال پیش بینی کرده است، یعنی 1 سال بیشتر. لایحه این قانون را حکومت 19 دکمبر به پارلمان پیشنهاد کرده است. قانون درباره عفو دارایی ها ماه ایول سال 2023 قبول شده، مقامات آن را چند مرتبه تمدید کردند. مهلت اخیر این قانون 5 ژانویه سال 2025 تعیین شده است و معلوم نیست که مقامات آن را باز دراز میکنند یا نه. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه ژانویه سال 2024 در نزد وکیلان پارلمان گفته بود از زمان اجرای قانون 5.9 میلیارد تومان قانونی کرده شده است. اطلاع الترناتیوی درباره این دارایی ها و صاحبان آنها دسترس نیست. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 دکمبر را فرا می‌گیرد.
بیستهفتم دکمبر سال 1929 با یک قرار رهبری حکومت اتحاد شوروی یوسف ستالین در سراسر این کشور تأسیس کلخوس ها شروع شد. در تاجیکستان تا سال 1937 3900 کلخوس و 20 صوبخوس عمل میکرد که اساساً با استحصال پخته یک محصولات استراتژیک کشاورزی مشغول بودند. کلخوس ها از سوی مشکلی بیکاری در دهات را سبک و رشد اقتصادی و کشاورزی تاجیکستان شوروی را تا اندازه تامین کردند، ولی از سوی دیگر به خاطر کار کم‌مزد و سنگین و تامینات ضعیفشان مورد انتقاد بودند. 27 دکبر سال 1932 در اتحاد شوروی نظام پاسپورتی جاری شد که قدمی جدی برای به قیدگیری و زیر نظارت گرفتن شهروندان این کشور به حساب می رود. شناسنامه یا پاسپورت SSR از 16 سالگی داده می شد. دولت شوروی پاسپورت را برای نظارت از حرکت و سفرهای شهروندان به خصوص به خارج همه جانبه استفاده می کرد. 27 دکبر سال 1979 ارتش اتحاد شوروی افغانستان را اشغال کرد که با محکومیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی روبرو شد. مسکو در کابل حکومت کمونیستی را نشاند، ولی با این وضعیت بسیار نیروها از جمله احمد شاه مسعود و طرفدارانش راضی نبودند و با این نظام جنگیدند. فوریه سال 1989 شوروی از افغانستان بیرون شد و تنها با گذشت 10 ساله ها روسیه اعتراف کرد که عملیات افغانستان یک خطای سیاسی بوده است.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اسراریدین پسر زبیدالله رازیق، عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، پس از 5 سال حبس آزاد شد. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه اسراریدین را بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی، یعنی اشتراک در فعالیت حزبای سیاسی اتحادیه‌های جمعیتی که فعالیتش منع کرده شده است، 18 دکبر سال 2020 به 5 سال زندان محکوم کرده بود. حسام الدین برادر اسرارالدین رازیقوف روزی 27 دکبر به رادیو آزادی گفت برادرش روز جمعه از زندان خوجند رها شد و به نزد فرزندانش برگشت. اسرارالدین 42 ساله، صاحب 4 فرزند است. به گفته نزدیکانش اسرارالدین رازیقوف در بازار کاروان شهر دوشنبه به تجارت لباس‌های کودکانه مشغول بود. آنها باور دارند هیچ سببی برای بازداشت و محکوم شدنش وجود نداشته بود، مگر اینکه با مقصد فشار به زبیدالله رازیق، یعنی پدرش، به گفته آنها از دادن اظهارات تلویزیونی ضد رهبران حزب خودداری کرده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. گزارش های پیچیده درباره مرگ سرباز کره شمالی در اوکراین. خبرگزاری رسمی کره جنوبی روز 27 دکبر با تکیه به مقامات امنیتی گفت که سرباز کره‌ای قبل از آن که به دست نیروهای مخصوص اوکراین بیفته جان داده است. یک روز پیش از این یکی از رسانه‌های اوکراین خبر داد که یک سرباز از کره شمالی در ولایت کورسک به اسارت نیروهای اوکراین افتاده است. عکس یک سربازی را که باور می‌رفت مجروح است در تلگرام نشر کردند، هرچند واقعی بودنی یکی از منابع مستقل تصدیق نشده است. ماه گذشته کره شمالی یک نامه درباره شریک استراتژیک با روسیه را تصدیق کرد و راه برای شرکت سربازان آن کشور در جنگ با اوکراین باز شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 23 دکبر گفت از میان 10,000 سرباز نیروهای مخصوص کره شمالی که به جنگ فرستاده شدند، بیشتر از 3,000 نفر آنها کشته شدند. پلیس دوشنبه میگوید قلابی با کارت‌های بانکی زیاد شده است. این نهاد 26 دکبر خبر داد که قلابان با وعده پول کارت‌های بانکی شهروندان را به اجاره می‌گیرند و آن را برای عمل‌های غیر قانونی استفاده می‌برند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه هیچ آماری نشر نکرده است. در خبرنامه این نهاد از یک نمونه دیگری قلابی ذکر شده است که بعضی افراد با بهانه پیشنهاد جای کار نسخه شناسنامه و رقم کارت شهروندان را گرفته برای قانون‌شکنی استفاده می‌برند. پلیس دوشنبه به ساکنان هشدار داده است که احتیاط کنند، چون در چنین حالت خودشان شریک جنایت حساب می شوند. پلیس پایتخت به ساکنان هشدار داده است که کارت بانکی یا دیگر معلومات خصوصی خود را به شخص دیگر ندهند و اگر کسی از آنها اجاره کارت را درخواست کرد به مقامات خبر رسانند. رایترز می نویسد هواپیمای آذربایجان با ضربه نظام دفاعی روسیه سقوط کرد. تلویزیون یورانیوس هم تصدیق کرده است که موشک زمین به هوای نظام ضد هوایی روسیه سبب به صدمه دچار شدن هواپیمای شرکتی آذری شده است. در نتیجه این حادثه که 25 دکمبر رخ داد 38 نفر به هلاکت رسیدند. خبرگزاری ریترز گزارش داده است که مقامات نخست نفهمیدند که چرا هواپیمایی که از باکو به گروزنی باید پرواز میکرد مجبور شد خط پرواز را دیگر کرده صدها کیلومتر دورتر از جای تعیین شده در قزاقستان فرود آید. هواپیمای مسافربری امبرایر بعد از آن که نتوانست در فرودگاه گروزنی چچنستان فرود آید آسمان روسیه را ترک کرد. رسانه های روسی از قبل حمزت قادیروف کاتب شورای امنیت روسیه و خواهرزاده رمضان قادیروف نوشتند در لحظه فرودی هواپیمای آذربایجان بی سرنشین یا درون ها به این جمهوری روسیه حمله می کردند. این اطلاع را تلگرام کانال چچنی نیسا نیز تصدیق کرد. زهرالود شدن مادر و سه فرزندش در شهر دوشنبه، کمیته حالات فوق‌العاده با نشر این خبر گفته است این افراد را به بیمارخانه انتقال دادند و فعلا زیر نظارت پزشکان قرار دارند. با اطلاع منبع این افراد مادر 33 ساله و سه فرزند 13، 10 و 4 ساله می باشند. آنها ساکنان ناحیه شامنصور پایتخت هستند. سبب این حادثه رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری استفاده از انگشت برای گرم کردن خانه هاست، نوشته از کمیته حالت های فوق‌العاده. این اولین حادثه زهرالود شدن ساکنان در ماه دکبر نیست. روز 17 دکبر 4 نفرس در ناحیه شهرستان از دود انگشت زهرالود شده، دو نفرشان فوت دیدند. در تاجیکستان که ساکنان در تیرماه و زمستان با محدودیت برق میگیرند، ساکنان مجبور میشوند با انگشت خانه ها را گرم کنند و دچار چنین مسئله ها میشوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برخی از ساکنان شهر دوشنبه شکایت میکنند که در روزهای سرد اخیر هنگام دریافت تاکسی با مشکل روبرو شدند. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. دوردانه عارفاوه ساکن دوشنبه 25 دکبر به رادیوی آزادی گفت در روزهای برف و یخبندی اخیر پیدا کردن تاکسی در پایتخت دشوار شده بود.
سیشکان بسیار شد تاکسی پرابلما شد. یفتا نتونستم даже компания بخشش اپجان خالی ماشین نداریم گفتم خیلی جواب دادن.
مراد علی محمد علیف راننده تاکسی الکتروموبیل 25 دکبر هنگام صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در روزهای یخبندی اخیر به کار نبرآمده بود. او میگوید با الکتروموبیل شرکت به مسافرکشانی مشغول است و به دلیل تابستانه بودن بالونهای ماشینش به کار نبرآمد.
ما اهم بالونوش احتیاط کردیم، مقصد اهم بالونوی کی مقصد چی ندارم.
از سوی دیگر به گفته محیب الله نیازوف راننده دیگر تاکسی الکتروموبیل، خرج ماشین های برقی در روزهای سرد زمستان تقریبا یک برابر بیشتر می شود که به درآمد آنها به تاثیر نخواهد بود.
دو بار زفرفکه میکنه، یک بار سحر یک بار بگه، دو بار زفرفکه می شود.
فازلجان فتولایوف کارشناس مسائل راه و نقلیات 25 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت در فصل سرما خراجات الکتروموبیل ها به دلیل گرم کردن داخل ماشین و استفاده نظام کلیمات کنترل زیاد می شود.
در فصل زمستان خراجات الکتروموبیل ها از نقطه و نظری گرم کنی داخل ماشین یک به طریق کاندیشنر ها، کلیمات کنترل ها و دیگر وسیله ها، از همین سبب خراجات برقی الکتروموبیل ها زیاد می شود و از دیگر طرف هستن مودیفیکاس الکتروموبیل هایی که برای سردی مینوسی 5 گرادو سلسیا مطابقت کردن نیتون و از همین سبب فرض کنیم الکتروموبیل اگر 400 کیلومتر طبق قوای برقی 100 فویزه اگر پیشبینی کند، اگر در این حالت در زمستان در فصل زمستان مینوسی 5 گرادو سا می تواند 70-60 کیلومتر استفاده برده شود.
هم صحبت ما میگوید هنگام واردات الکتروموبیل ها به کشور به صفت و مدل این نوع ماشین ها باید جدی توجه کرده شود، زیرا به گفته او در غیر صورت در آینده مشکل در این ساحه پیچیده تر می شود. بیشتر تاکسی ها در دوشنبه فعلا ماشین های برقی هستند. شهرداری دوشنبه هم دستور داده است که تا ماه سپتامبر سال آینده همه ماشین های تاکسی در پایتخت به الکتروموبیل ها عوض کرده شوند. پارلمان تاجیکستان اول سال 2022 واردات نقلیات برقی از جمله الکتروموبیل، الکتروبوس، ترولیبوس و مانند آنها را به کشور به مهلت 10 سال از باج گمرکی آزاد کرد. این کار به طلب اتحاد اروپا و سازمان های بین المللی موافق است که تاجیکستان بیشتر به سمت اقتصاد سبز یعنی به ضرر برای محیط زیست حرکت کند. ماشین های برقی به تاجیکستان اساساً از چین آورده می شوند و نرخشان هم به گفته صاحب کاران نظر به یک سال گذشته ارزان تر شده است. در گذشته شکایت های نیز صدا داده بود که صاحبان الکتروموبیل ها هنگام برقگیری در ناحیه ها در دوره لیمیت با مشکل روبرو هستند. طبق آمار رسمی سال 2023 به تاجیکستان 3316 ماشین و در 6 ماه اول امسال باشد 5266 نقلیات برقی یا الکتروموبیل وارد شده است.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا خوتم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو حق گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است. تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی دو هم بستگی یک دیگریه، در هستی دو هم بستگی.
اسراریدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از محبس آزاد شد. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اسرارالدین را بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی، یعنی اشتراک در فعالیت‌های حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی، فعالیتش منع کرده شده است. 18 دکبر سال 2020 به 5 سال زندان محکوم کرده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما میکنم. حسام الدین برادر اسرارالدین رازقوف روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت برادرش روز جمعه از زندان خوجند رها شد و به نزد فرزندانش برگشت. وی گفت اسرارالدین تقریبا یک سال مهلت حبسش را در بازداشتگاه سپری کرده بود و پس از ادای 4 سال باقی مانده در زندان خوجند آزاد شد. این بسیار خبر خوش برای خانواده ماست، ولی افسوس پدرم در زندان هستند و مادرم هم درگذشتند و دیگر رویش را ندیدند، میگوید حسام الدین رازقوف. اسرارالدین 42 ساله، صاحب 4 فرزند است. سال 2020 زمانی که او را بازداشت کرده بودند و مرافعه نهایی دادگاهی اش شروع شده بود، ریزگل رازق و مادر اسرارالدین برای آزادی گفته بود که هنگام اعلان حکم آنها را به تالار دادگاه اجازه ورود نداده بودند. وی گفت به ما فهموندند که او حکم گرفت ولی پسرم را بی‌اساس زندانی کردند. ما ادوکات نداشتیم، به تالار درآمدن نماندند. درباره آنکه وکیل مدافع دولتی داشت یا نه چیزی نمی‌دانیم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ روز 10 ایولی سال روان از تاجیکستان خواست اسرارالدین رازقوف را فوراً آزاد کند و در زمینه بازداشت خودسرانه تحقیقات انجام داده مسئولان را به جوابگری کشد. مقامات به این درخواست پاسخ ندادند. با گفته نزدیکانش اسرارالدین رازیقوف در بازار کروان شهر دوشنبه به تجارت لباس های کودکانه مشغول بود. آنها باور دارند هیچ سببی برای بازداشت و محکوم کردنش وجود نداشت، مگر اینکه با مقصد فشار به زبیدالله رازیق که به گفته آنها از دادن اظهارات تلویزیونی ضد رهبران حزب خودداری کرده است. پدر اسرارالدین زبیدالله رازیق 80 ساله در سال 2016 به 25 سال زندان محکوم شده بود.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
قرار است امروز متخصصان قزاقستان برای تحقیق به محل سقوط هواپیمای بیایند که روز 25 دکبر در شهر اوکتاو سقوط کرد و 38 نفر را کشت. عین زمان گمانزنی زیادتر می شود که ممکن است هواپیما را تصادفاً سیستم دفاعی موشکی روسیه زده باشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من و حمد و فاریزا داده بشنوید. تحقیق فلاکت ادامه دارد و عین زمان سوگواری قربانیان فلاکت و معالجه بازماندگانی که اکثرا از آذربایجان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان بودند. دو زاده تاجیکستان هم در این هواپیما بودند که یکی زنده ماند و دیگری هلاک شد. هواپیمای مسافربری شرکت ازل و آذربایجان ایرلاینز که از شهر باکو به گرازنی پایتخت جمهوری چچنستان پرواز میکرد 67 مسافر و خلبان داشت و یک بار به زمین افتاد. هواپیما بعد بازگشت از نیمه راه میخواست فرود اضطراری انجام بدهد و یک بار به زمین برخورد و ترکیده و آتش گرفت. از میان مسافران 38 نفر جان باختند. 29 تن دیگر زنده ماندند و بسیاری از آنها جراحت برداشتند. بحث و تخمین ها درباره فلاکت ادامه دارد و بعضی از کارشناسان میگویند که سوراخی هایی که در دوم هواپیما دیده می شود می تواند آثار حمله سیستم دفاعی موشکی روسیه باشد که هدف آن رفع حمله های دران های اوکراین به چچنستان باشد. یک مقام رسمی آمریکا با شرط ذکر نکردن نامش به خبرگزاری ها گفته است که علامت ها دلیل آن است که سیستم ضد موشکی روسیه هواپیما را زده باشد، ولی هیچ جزئیات نداده است. دلیل ها از جمله نوارها از داخل هواپیما قبل از سقوط، عکس سوراخ ها در دوم هواپیما، گفته های مسافران اشاره به آن میکند که هنگام سعی فرود هواپیما در گرازنی به این شهر پهپادها حمله کردند. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابع آگاه از تحقیقات در آذربایجان نوشته است ممکن است که هواپیما را سیستم دفاع هوایی پنسیر سی زده باشد که برای محو هواپیماها ساخته شده است. حالا معلوم نیست که قوطی سیاه که تمام اطلاع جریان پرواز را ثبت میکند در کدام کشور تحقیق میشود، چون جریان تشخیص آن آسان نیست و نه همه کشورها آن را انجام داده میتوانند. گل آقا اسلانلی رهبری مصابات یک حزب مخالف دولت در آذربایجان گفته است فلاکت را باید یک کمیسیون بین المللی تحقیق کند. او افزوده است روسیه را به اینجا نباید اجازه داد. اگر قوطی سیاه را برای تحقیق به روسیه برند، من به نتیجه های آن تحقیق شبهه خواهم داشت. تلگت لستایف معاون وزیر نقلیات قزاقستان به رادیوی آزادی گفت که متخصصان روز 27 دکبر به محل حادثه می روند و تقدیر منبعی قوطی سیاه معلوم می شود. با گفته این مقامات تحقیق کامل قوطی تا دو هفته را در بر می گیرد، اما وابسته به آسیب دیدن آن ممکن است به درازا هم بکشد. مولان آشیمبایف رئیس پارلمان قزاقستان راجع به گزارش های تصدیق ناشده درباره سقوط هواپیما بر اثر ضربه موشکی اظهار داشته است که تا زمان تحقیق پایان نیابد چیزی نمیتوان گفت. به قول او قزاقستان و روسیه و یا آذربایجان هیچ یکی از پنهان داشتن اطلاع منفیت نمیبینند و آن را به جامعه خواهند رساند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است که باید منتظر پایان تحقیقات شد و پیش از آن گمانزنی درباره حادثه درست نیست. خبرگزاری روسی اینترفاکس با تکیه به مقامات رسمی نوشته است که هواپیمای امبرایر 190 سال 2013 به پرواز شروع کرده است و ماهی اکتبر از نظر فنی تشخیص شد و با 15,000 ساعت پرواز خلبانش تجربه زیاد داشته است. سمیر ریزایف مدیر شرکت آذربایجان ایرلاینز و خبرنگاران گفت که هواپیما ماه اکتبر معاینه شد و هیچ علامت از نقص فنی نداشته است. شرکت تمام پروازهای خسیری باکو گرازنی را تا زمان پایان تحقیقات باز داشته است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفت هنوز درباره سببهای سقوط سخن گفتن بر وقت است و یک جا اشاره کرد که ممکن است هوای نامساعد سبب فلاکت شده باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
فوتبال بازان نورس تاجیک در بازی دوستانه در دبی بر همسالانشان از امارات متحده عربی پیروز شدند. ورزشکار پروین امینجانوه که در روسیه بسر می برد اجازه نمایندگی از تاجیکستان را گرفت. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در بازی دوستانه در شهر دبی تیم امارات متحده عربی را با حساب 1-0 شکست داد. بازی اولی دوستانه میان فوتبال بازان نورس امارات متحده عربی و تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در دبی 26 دکبر دایر گردید. گل یگانه را حملگری دسته جوانان استقلال دوشنبه فیروز جان شریپوف به ثمر رساند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دایره این جمع آمدی تعلیمی و تمرینی فوتبال بازان نورس تاجیک با همسالان خود از امارات متحده عربی باز یک بازی دوستانه برگزار میکنند که آن در دبی روز شنبه 28 دکبر دایر میگردد. باید گفت که بازی های دوستانه در دبی برای نورسان تاجیک یک مرحله آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 میباشد که از 3 تا 20 اپریل سال آینده در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. رقیبان دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه 23 ژانویه در قرعه کشی مسابقات معلوم می شوند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در مرحله انتخابی منتخب گوام را با حساب رکوردی 33-0، دسته میزبان سنگاپور را با حساب 3-1 و تیم عمان را با حساب 2-0 شکست داده در جدول گروه جی با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد و به قسم نهایی جام آسیا 2025 میان نورسان تا 17 ساله راه خط گرفت. خبری دیگر، پروین امینجان و ورزشکار تاجیک تبار روسیه که در مسابقه شهر سنگ پیتربورگ در جهیدن به بلندی با سیم خواده شرکت داشت، از انجمن بین المللی فدراسیون های ورزش سبوک اجازه نمایندگی از تاجیکستان را در مسابقات بین المللی گرفته است. تاس نوشته است که این ورزشکار دختر از 25 سپتامبر سال 2024 حق پیدا کرد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی کند. پروین امینجانوه 20 سال است. یک سال پیش در مسابقات قهرمانی دانشکده های عالی تعلیمی سنکت پیتربورگ از نام دانشگاه ملی دولتی به نام لسگفت هنرنمایی کرده با گرفتن جایزه برنجی مشرف شده بود. بنابر اطلاع سامانه وولد اتلتیکس، امینجانوه باری آخر در مسابقه قهرمانی روسیه میان جوانان در سنکت پیتربورگ در جهیدن به بلندی با سیم خواده با نتیجه 3 متر و 50 سانتی‌متر مقام 8 را اشغال کرده است. رکورد انفرادی او 3 متر و 80 سانتی‌متر است. این نتیجه را وی ماه ینوری سال 2020 در جام سنت پیتربورگ نشان داده بود. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوکی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که پروین امینجانوا برای در مسابقات بین المللی از نام تاجیکستان اشتراک کردن به فدراسیه ورزش سبوکی کشور نامه ارسال کرده بود. آقای نعمتوف افسود پروین امینجانوا که شناسنامه تاجیکستان را دارد در مورد اجازت دادن فدراسیه ما میتواند در مسابقه های بین المللی کشورمان را نمایندگی کند. ما به این خواهش او ضد نیستیم، اما شرکت در عرصه جهانی مبلغ زیاد را طلب میکند که الان فدراسیه ورزش تاجیکستان به پرداخت آن قادر نیست. بنابراین به پروین لازم میآید که خودش از پی دریافت مبلغ شود. همصحبت ما اینچنین ابراز داشت که برای تمرین و آمادگی ورزشکاران بخش جهیدن با سیم‌خواده در تاجیکستان شرایط مهیا نیست. وی گفت جهیدن به بلندی با سیم‌خواده نمودی مشکل و سرخرجات است. آن در تاجیکستان راه‌اندازی نشده است. در یگان ورزشگاه کشوری ما برای این نمود جای مخصوص وجود ندارد، زیرا برای ساختن آن و تجهیزات ضروری کمش $50,000 ضرور است. اینچنین مشکل دیگر به سفر رفتن ورزشگر توسط هواپیما با سیم‌خواده ای که درازیش تا 5 متر و 20 سانتی متر است می باشد. بعدی ماجرای کلانی وابسته به دوپینگ سال 2015 ورزشکاران روسیه از حق شرکت در مسابقات تحت سرپرستی انجمن بین المللی فدراسیه های ورزش سبوک محروم شدند. رهبری این سازمان جهانی ورزش سباستیان کو قبلا اظهار داشته بود که روسها را حتی در مقام بی‌طرف اجازه نمی دهد در مسابقات بین المللی شرکت کنند.
به نظر شما زن می تواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمی تواند، ضرر دارد، پس باز سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میان حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی، سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیاط گرفتگیم جه کرده و مختش دگیم
زنها رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا، اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرست کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوع کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بر دوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان می نماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت می کشند، چون مردان هم از کاری سختی کشت و کار و دهقانی می گریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزانی دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خودی بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصلی بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمیتصفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندکه سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
بخه زنوکه هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیر سو مردکشون رستی هم میره و میویه سوم اجتاد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایوره خدم در جرب کرده و عدیر اوورده همون کار را سر کرده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم حذر نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
خانمت اکسان خودنگا درخشنانی بسیار این تربزگوری پخت هم خیلی کار را انجام دادن نگیریم. تپلیس پرنیکو زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سهر می برویم بیگا می رو.
زمیندار پولی راه و ماشین را می پردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده می کند و سری زمین می آورد. می گویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلی یاد گرفتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده جه یاد گرفتگیم کارم. می شوش کارم نخواه.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیمت کار کسته هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبک میگه قطیم زنه کار یک 15-16 نفر کار کسته خوشون خوشوه سری وقت میگه چوبک میکنم پلک میگه سری وقت میشنم
خوشوه
ماوششون سری وقت میکنم زنه کار چیزی کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمود کار زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. با مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطری کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شدی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است.
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برای همه نمود تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود. و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر میکند، سطحش را پستر میکند و زنهایی که مثال کار یافته نمیتوانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها میتوانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند، لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه میتواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمیتوانستن استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمیتوانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه میتوانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمیتوانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصادی کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیا میانه نیز علاقه نظری خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یکچند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری توصیه‌ای به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموما وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنی برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگری زنان در کارگاه ها رعایت می شوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده می برند زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چخل ریایه می شود و زنان نیز برای ریایه شدن حقوق های خود به مقامات های دولتی مراجعت می کنند در حالتی ویران گردیدن حقوق های مهنتی. مثال در حالتی نادولتانه بکار قبول نکردن زن و بسته به حامله‌دار بودن زن یا اینکه بسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، می شود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا می کنند حقوق های زنان را ویران می کنند. زن ها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعت می کنند و از حقوق خود استفاده می برند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 بر 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی کم یکان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند. یعنی همان خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالت ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایچ کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید با کجا و چگونه مراجعت کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدند و بیشتری حقوق ها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رویای نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان میتوانند از بیشتری میخانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند. کارمندان میتوانند به پراکوراتور مراجعه نمایند. با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت میتوانند مراجعه کنند. با اتفاقهای کسبه میتوانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چونکه اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی همه کارخانه پیشنهاد می‌نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند میتواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که من آنها را وکی نامبر کردن میتواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحثی کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقض نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیزی برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهم ما برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نریدی
دنیا همه میدانم
عاشق شیدایی دنیا همه میدانم
من کی گیرداری تویم دنیا همه میدانم
ماش تو شیدای تویم دنیا همه میدانم
لیلا 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 از دست و ویلا
مجنون مجنون مجنون